نیمه بازار.
عصرتون خوب و خوش باشه، انشالله هر جا که هستید عصر پنجشنبه عالی رو بگذرونید. یه گوشتون هم البته به رادیو اقتصاد باشه که سعی میکنیم برنامه های در خور توجه شما رو تقدیم حضور شما شنوندگان و هموطنان عزیز بکنیم. اما قرار هست که همینک به اتفاق برنامه بارکد رو بشنویم.
بارکد به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه برنامه بارکده، برنامه‌ای که در سومین سال فعالیت خودش هست و به اقتصاد دیجیتال می‌پردازه. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری کارشناس و سردبیر. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، به روندهای فناوری در دنیا و ایران میپردازیم. اما مهمان این قسمت ما دکتر سجاد عباسی است که مدیر کل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیس. اخیراً یعنی تاریخ 5 تا 8 آبان ماه در 4 روز در پارک فناوری پردیس المپیک فناوری برگزار شد. دومین دورش بود و خیلی خوب بین المللی برگزار شد در رشته های مختلف. اگر علاقه مندید بدونید در ورزش ما المپیک رو داریم، در فناوری المپیک چی میگه، حتما این برنامه رو دنبال کنید. خب خیلی خوش اومدید. همونطور که گفتم مهمان این قسمت برنامه بارکد دکتر سجاد عباسی که مدیر کل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیسن و قراره در مورد المپیک فناوری که دومین دورش برگزار شد صحبت کنیم. آقای عباسی سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم.
دم شما گرم. آقای عباسی به هر حال شما سالهاست در پارک فناوری پردیس مشغول هستید در سمت‌های مختلف و اخیراً فکر می‌کنم مدیر کل ترویج و توسعه شدید. در سمت شما چه اتفاقاتی می‌افته ترویج و توسعه پارک و شما چه وظیفه‌ای بر عهده دارید؟
خب پارک فناوری پردیس از سابق خودش یک دفتر پژوهشی داشت اصطلاحاً که پروژه هایی که پژوهش محور بود و به حالا توسعه آینده پارک می انجامید این دفتر انجام می داد.
یه جور آرندی بوده،
یه جور آرندی خود پارک بود. بعدن این پروژه ها کم کم وقتی آرندی می شد، فعالیت می شد، توسط خود تیم همون دفتر پژوهش اجرا می شد. هی پروژه ها بیشتر و بیشتر می شد، در نهایت دیگه به جایی رسید که خودش یک سری از همون پروژه هایی که خودش پژوهش آرندی کرده بود خودش هم داشت اجرا می کرد و عمده هم در خصوص موضوعات ترویجی و توسعه‌ای بود. سر همین موضوع تقریبا از 3 سال پیش اسم اون دفتر پژوهش شد اداره کل ترویج و توسعه پارک، پارک فناوری پردیس، و حالا مجموعاً 4 تا پروژه اصلی رو داره. یکی از موضوعاتش در واقع موضوع مرکز توسعه منابع انسانی پارک فناوری پردیسه که اینو من یک جمله‌ای بخوام توضیح بدم، شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً یه تحقیقی که انجام داده بودن این بود که شرکت‌های دانش‌بنیانی که داخل کشور هستن عمده حدوداً مثلا 20-30 نفره دارن اداره میشن و واحد مستقل منابع انسانی ندارن عمدتاً. یعنی مثلا کسی که داره، مثال عرض میکنم، کار مدیر مالی رو میکنه، کار مدیر منابع انسانی رو هم میکنه. از این جهت خب ما توی پارک یک دوره همیایی با مدیران شرکت‌ها داریم، شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. از سمت اونها تقاضا ایجاد شد که خوبه که ما به صورت در واقع حالا آوتسورس یا بگیم برون سپاری، یک مجموعه رو داشته باشیم که کار منابع انسانی رو به صورت مشترک برای شرکت ها انجام بده. از این جهت این پژوهش شکل گرفت که این منابع انسانی برون سپاری شده چجوری باید اداره بشه، رسید به همین موضوع در واقع مرکز توسعه سرمایه انسانی شرکت های دانشمندان که یکی از پروژه های در واقع ماست و الان از سال گذشته کلید خورده و الان هم داره ادامه پیدا میکنه. پروژه دومی که ما داریم موضوع رویداد اینوتکس
که
بله اردیبهشت ماه هر سال برگزار میشه و سعی میکنه همه فعالین زیستبوم نوآوری کشور رو زیر یک سقف کنار همدیگه جمع کنه. و پروژه سوم ما موضوعات حمایت از پژوهش‌های کاربردی در واقع شرکت هاست، یعنی یه جورایی اتصال بین شرکت ها و دانشگاه که بابت این موضوعات مختلفی رو ما داشتیم. الان شرکت های دانش بنیانی که در واقع بخوان نیازهای پژوهشیشون رو از طریق اساتید دانشگاه یا از طریق فارغ التحصیلا یا دانشجویان دانشگاه ها این نیازهای پژوهشیشون رو مرتفع بکنن، ما بهشون یک گرانت یا در واقع پژوهانه ای میدیم و تسهیلاتی رو در قالب در واقع حمایت در اختیارشون میذاریم که این اتفاق رقم بخوره. چون دوباره این هم میگم دفتر پژوهش بوده، در واقع پشتش به یه پژوهشی برمیگرده که اتصال صنعت با دانشگاه معمولا به راحتی اتفاق نمیفته، مگر اینکه یک شرکت دانش بنیانی وسط باشه که اون پژوهش رو تبدیل به محصول بکنه و اون شرکت محصول رو بده به صنعت. از این جهت این اتصال شد اتصال دانشگاه با شرکت دانش بنیان که این یکی از پروژه های ما بود، پروژه سوم. و پروژه چهارم که از سال گذشته در واقع عملیاتی شد، یک دوره دو سه ساله مطالعاتی داشت، از سال گذشته عملیاتی شد، به نام المپیک فناوری. دو روز پیش در واقع المپیک فناوری امسال هم به پایان رسید.
آره حتما بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم آقای دکتر سجاد عباسی عزیز. اما نکات مهم بخش اول با سجادی در مورد بخش یا اداره ترویج و توسعه پارک فناوری پردیس صحبت کردیم، از دور همی با مدیران شرکت های پارک گفتن، از برون سپاری برخی پروژه ها صحبت شد، به مرکز توسعه سرمایه های انسانی، رویداد بزرگ اینوتکس که معمولا اردیبهشت ماه برگزار میشه اشاره کردیم، حمایت از پژوهش های شرکت ها و در واقع اتصال بین دانشگاه و صنعت از طریق یک شرکت دانش بنیان واسط گفته شد، و المپیک فناوری که قطعا امروز بیشتر بهش می‌پردازیم. شما بارکد رو می‌شنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم استودیو. من آرش سروری هستم و دکتر سجاد عباسی مدیر کل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیس مهمان ماست و در بخش اول در مورد ترویج و توسعه پارک صحبت کردیم. آیه عباسی بپردازیم به المپیک فناوری. به هر حال اسم جذابی داره، ما المپیک رو معمولا در ورزش دیدیم و در فناوری زیاد نداشتیم، دومی سالش هست. بفهمید اصلا با چه نیتی المپیک فناوری شکل گرفت، هدفش چی بود و می‌خواست چیکار کنه؟
خب این موضوع برمیگرده تقریبا به سه سال پیش
از دل همون آرندیه شد.
بله از دل همون آرندیه یک مطالعه انجام شد که شرکت در واقع کشورهای خصوصا حاشیه خلیج فارس، خب طبیعتاً چون گنجینه استعدادهای داخلیشون کمه، اقدام میکنن به برگزاری رویدادهای بزرگی که از طریق این رویدادها بتونن اصطلاحاً تلنت‌ها و استعدادهای برتر سایر کشورها رو شناسایی و جذب بکنن. حالا یه سری ویزاهای نوآوری بابتش تعریف کرده بودن از طریق این رویدادها، و این رویدادها متصل شده بود به یک سری شهرهای فناوری. مثلا مثال عرض می‌کنم، مثلا اینترنت سیتی دبی به مثلا از طریق جی تکس می اومد بعضی از این موارد رو جذب می‌کرد، به جایی رسید که دیگه وب سامیت قطر شروع به فعالیت کرد و
چون اینو بررسی کرد،
حاکم قطر اومد توی سازمان ملل این رو عنوان کرد. خب ما هم داخل کشور رویدادهای این چنینی داریم، نمایشگاه‌ها، رویدادهای بزرگی مثل الکامپ، اینوتکس و غیره که سعی می‌کنن در واقع اون استعدادهایی که تونستن ایده‌هاشون رو به یک محصولی تبدیل بکنن، اینها رو شناسایی بکنن و توی یک نمایشگاهی اینها رو به نمایش بگذارن. اما ایده اصلی این بود که ما یک تفاوتی با در واقع اینها داریم و اونم این که ما گنجینه استعدادی داخلیمون تو ایران زیاده، یعنی حالا سایر کشورها باید اون استعدادهایی که شناخته شده هستن بتونن جذب بکنن، ما اینجا یک مرحله عقبتر هم میتونیم بریم، چون اون گنجینه استعدادیمون بالاست میتونیم به مرحله‌ای فکر بکنیم که چجوری بتونیم اون استعدادها رو شناسایی بکنیم. یعنی حالا ممکنه خود فرد حتی استعداد خودش رو هم کشف نکرده باشه، ولی استعداد بارزی توی یک زمینه‌ای داره که باید اون شناسایی بشه، توانمندسازی بشه و در نهایت استفاده بشه. خب طبیعتاً بهترین گزینه برای شناسایی استعدادها در قالب رقابت اتفاق میفته. ما رقابت‌های حوزه‌های مختلف فناوری رو چه در داخل کشور چه در خارج کشور زیاد داریم، اما هر کدوم به صورت جزیره‌ای دارن. مثلا یک رقابت حوزه برنامه نویسی، یک رقابت مثلا حوزه خاص تکنولوژی داره برگزار می‌کنه و در واقع اقدام می‌کنه به رتبه بندی حالا اون حوزه خاص. ایده المپیک فناوری از اینجا شکل گرفت که ما بیایم یک سری از این رقابت‌ها رو کنار هم دیگه جمع بکنیم توی یک ظرف زمانی و ظرف مکانی خاص. وقتی اینها کنار هم دیگه تجمیع بشن، این تجمیع اینا باعث ایجاد هم‌افزایی میشه، یک، و دو اینکه ایده بکریه، یعنی سایر کشورها به این موضوع توجهی نکردن، خصوصا کشورهای اطراف ما.
رشته‌های مختلف،
بله، که رشته‌های مختلف مثل دقیقاً المپیک ورزشی. خب ما تو دو سه سال دقیقاً این موضوع مورد پژوهش قرار گرفت که حالا نمونه هایی که نزدیک به این موضوع چی است. حالا ما نمایندگانی فرستادیم که این نمونه ها رو رفتن بازدید کردن، الگو برداری کردن، پتانسیل داخلیمون چیا بود، چه رویدادهایی رو داخل کشور داریم که میتونیم اینها رو تجمیع بکنیم، اصلا تو چه حوزه های فناوری باید وارد بشیم، چه حوزه های فناوری باید رقابت داخلش باشه. خب اینها همه موضوعاتی بود که تقریبا حدود یک سال و نیم دو سال مورد مطالعه قرار گرفت، مدل در اومد. حوزه های فناوری و عمدتا حوزه هایی شکل گرفت که لبه دانشه و اصطلاحا جزو تکنولوژی های برافکنه که آینده زندگی در واقع ماها، آینده کشورها رو شامل میشه. از این جهت 6 تا حوزه از ابتدا مورد تایید قرار گرفت، حوزه هایی مثل هوش مصنوعی، امنیت سایبری، برنامه نویسی، پهپاد، ربات و اینترنت اشیا. 6 تا حوزه ای که از بین حالا اون 20 تا 30 تا تکنولوژی هایی که ازش به عنوان تکنولوژی های آینده ساز یاد میشه، این 6 حوزه به عنوان 6 حوزه ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفت. خب خیلی از این موضوعات رو ما یک سری رویدادها یا رقابت‌های مرجعی داخل کشور داشتیم تو اون حوزه، بعضی از این موارد هم نداشتیم و اصلا قبح بود. مثلا شما اینکه یک سری هکر رو دور هم دیگه جمع بکنید اصلا خیلی مسبوقه به سابقه نبود.
یه سری شرکت‌ها باگ بانتی برگزار می‌کردن که خب
آره، یک سری ها باگ بانتی برگزار می‌کردن، اونم با تعداد محدود برای اینکه باگ‌های خود اون شرکت در واقع شناسایی بشه. ما برای همین اول دو سال پیش مثلا بعضی از این مواردی که میگم حالا یک سری قبهایی داخلش بود که اینا کنار هم دیگه جمع بشن، مثلا تجمع هکرها کنار هم دیگه، یک رویدادی اول برگزار کردیم به نام رویداد هکرهای دوست داشتنی که ببینیم اصلا چه فیدبکی، چه بازخوردی میتونیم بگیریم که اینا کنار هم دیگه جمع بشن. اسمش هم گذاشتیم هکرهای دوست داشتنی برای اینکه بگیم ببین هکرها الزاماً
بدشون
نیست، همینا میتونن مثل همون باگ بانتی میتونن در واقع نفوذپذیری سامانه‌های بزرگ رو شناسایی بکنن. یعنی اگر به درستی در واقع با اونها ارتباط برقرار بشه، مزایایی که دارن بیشتر از در واقع اون مخاطراتیه که میتونن ایجاد کنن. اون مخاطرات وقتی ایجاد میشه که به درستی از این افراد استفاده نشه. یا مثلا تو حوزه های دیگه هر کدومو سعی کردیم یک رویداد تستی قبلش بریم که میتونیم این افراد رو کنار هم دیگه جمع بکنیم یا نه. خلاصه این تست های مختلف که به پایان رسید، در نهایت رسیدیم به سال گذشته، گفتیم که خب ما این رویدادها رو، این رقابت ها رو بیاییم کنار هم دیگه جمع بکنیم در قالب المپیک فناوری. سال گذشته که این المپیک فناوری کلید خورد، خب در واقع این مطالعات و خروجی هاش و اینها در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری هم قرار گرفت و معاونت علمی هم پذیرفت که یک بخشی از این برنامه حمایت بکنه. خب سال اولی بود که ما میخواستیم این موضوع رو کلید بزنیم، خیلی استرس داشتیم چون همش رو کاغذ بود، هنوز عملیاتی نشده بود.
تاریخش هم همین
بود. تاریخش هم هفته اول آبان بود، یک هفته اومدیم گفتیم این رقابت ها رو برگزار بکنیم، اما گفتیم به صورت ملی ببریم جلو تا یک بار این رو ارزیابی بکنیم خودمون، ببینیم خروجیش و اصلا اون فیدبک هایی که میگیریم مثبته یا نه. در قالب مثل یه پلتفرم عمل کردیم، یعنی نیومدیم چرخو از اول اختراع بکنیم. خیلی از برنامه‌ها و رقابت‌های رفرنس یا مرجعی که داخل کشور بود، اونها رو اومدیم با هم دیگه یک حالت مثل یک کنسرسیوم ایجاد کردیم. بعضی از این حوزه ها هم که رقابتی داخل کشور وجود نداشت، سعی کردیم نمونه هاش رو بریم ببینیم، ارزیابی بکنیم، الگو برداری بکنیم و حالا مجموعه خصوصی که میتونن اون نمونه ها رو پیاده سازی بکنن اون رو اجرایی بکنیم. مثلا من خاطرم هست که دو سال پیش ما هم رویداد تو حوزه همین در واقع هکرها و امنیت سایبری، هم رویداد بلک هت رو یه نگاهی بهش داشتیم و هم رویداد اصطلاحاً PhDs که در واقع دو سه ساله تو روسیه بسیار هم رویداد بزرگیه که اونم حضوری خودم رفتم به همراه همین مجموعه‌ای که تو این حوزه ها فعالن. خلاصه این سعی کردیم این رو مدل سازی بکنیم. سال گذشته تو یک هفته این رو پیاده سازی کردیم، خیلی فیدبک خوب بود. یعنی ما 6300 رقابت کننده داخل کشور داشتیم سال گذشته برای اولین بار، که خب آمار عجیبی بود. و نکته دوم این که خب این رقابت ها هم رقابت های لبه تکنولوژی بود. خودمون خیلی علاقه ای نداریم که در واقع این رقابت خیلی راحت دستیافتنی باشه. همونطور که اسمش اسم المپیکه، مثل المپیک ورزشی باید افرادی هم که تخصصشون به نسبت سایرین تخصص بسیار بالاتریه بتونن راه پیدا کنن به المپیک. برای همین سال اصلا مدل اینجوری چیده شده بود که هر فردی نتونه بیاد داخل المپیک فناوری رقابت کنه، حتما باید اینها یک سلسله رقابت‌های مقدماتی داشته باشن، سهمیه حضور در المپیک فناوری رو کسب بکنن تا بتونن وارد این رویداد بشن.
این برای پارسال هست.
برای پارسال ما پارسال حدوداً سهمیه رو 20% در نظر گرفتیم، یعنی گفتیم که از تو هر حوزه تخصصی فقط به اون 20% برتر سهمیه میدیم که وارد رویداد بشن. این اتفاق افتاد، خیلی هم خروجی‌هاش خوب بود. همون سال گذشته خیلی از مجموعه ها در واقع در قالب جذب این تالنت هایی که تو المپیک فناوری شناسایی شدن، خیلی علاقه من بودن که بتونن همکاری بکنن. اتصال پیدا کرد بین این در واقع شرکت های فناور یا سازمان هایی که نیاز به این تالنت ها داشتن با رقابت کننده هایی که راه پیدا کرده بودن به المپیک فناوری، و خیلی از مجموعه ها اومده بودن جدای از رقابت پروژه تعریف کرده بودن. ما بانک های بزرگی داشتیم که اومدن سامانه هاشون رو در کنار رقابت گذاشتن، که همین هکرهایی که برای اولین بار ما سال گذشته 630 هکر کنار هم دیگه جمع شدن، تعداد بسیار بالایی بود. خب خیلی از بانک ها، خیلی از سازمان ها اومدن سامانه هاشون رو گذاشتن که جدای از رقابت این حالا در قالب باگ بانتی، حالا تست نفوذ پذیری اینها انجام بشه. خب طبیعتاً با هزینه بسیار کم، چون بالاخره ما این افراد با تمام سختی کنار هم دیگه جمع شدن و خب هنرمون اینه که چجوری میشه از اینا بهره برداری کرد. سال گذشته این اتفاق افتاد تا رسیدیم به امسال. ما برنامه اون بود که امسال
میخواین اینجا رو نگاه کنیم. بله. برای بخش بعد. بله خیلی عالی بود پارسال، خیلی ممنونم. دکتر سجاد عباسی مهمان ماست و در مورد المپیک فناوری به خصوص سال گذشته و شکل گیریش صحبت کردیم. نکات مهم این بخش، اینکه ایده المپیک فناوری از کجا اومده و از 3 سال قبل مطالعات شروع شده بود و از شهرهای فناوری مثل اینترنت سیتی دبی صحبت شد، وب سامیت قطر، و اینکه ایده ها به استارتاپ ها بتونن تبدیل بشن و یک گنجینه‌ای برای استعدادهای زیاد کشورمون و شناسایی این استعدادها باشه. به رقابت های مختلف مثل رقابت های ورزشی اشاره شد که در مکان و زمان خاصی اتفاق بیفته و هم افزایی ایجاد بکنه. 6 حوزه ای آی یا هوش مصنوعی، امنیت، برنامه‌نویسی، پهپاد، ربات و اینترنت اشیا رو گفتیم. دوره همی بزرگ هکرها رو اشاره کردیم در سال گذشته، در اولین دوره المپیک فناوری به هکرهای دوست داشتنی اشاره شد. از نفوذپذیری سازمانهای بزرگ و جلوگیری از در واقع این نفوذ توسط هکرها صحبت شد و اینکه رقابت‌ها به شکلی بود که تعدادهایی که برتر هستند، افرادی که برتر هستند به اون فینال و به اون المپیک راه پیدا کنن هم اشاره کردیم. رسیدیم به المپیک امسال که در ادامه خواهیم شد. اما برگردیم به استودیو. دکتر سجاد عباسی مهمان من آرش سروری هست، ایشون مدیر کل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیسن. در مورد دکتر المپیک فناوری و ایده شکل‌گیریش صحبت کردیم، از 3 سال قبل دوره اولش که پارسال بود و 1 هفته برگزار شد گفتیم، اما برسیم به امسال و اینکه امسال تصمیم گرفتید 5 تا 7 آبان فکر میکنم درسته؟
5 تا 8 آبان
5 تا 8 آبان در چند روزم رو برگزار کنید، برسیم به امسال.
خب بله، ما بعد از سال گذشته طبیعتاً خب یه سری ایرادهایی وجود داشت، عرض کردم همه چی رو کاغذ بود، برای بار اول داشت اتفاق میافتاد. اومدیم این رادار رو برطرف کردیم، رویداد رو دیدیم.
اگر که ما بودن، اگه بخوایم بگید مثلا چه؟
مثال عرض بکنم، ما خیلی تلاش داشتیم که
همه هفته‌ای بودنش هم فکر کنم
یه هفته‌ای بودنش که زیاد بود، و نکته دوم که خیلی تلاش داشتیم که تو همه حوزه‌ها تو رقابت‌ها لبه تکنولوژی باشه. ما سال گذشته تو همه حوزه‌ها تقریبا این اتفاق افتاد، اما تو حوزه رباتیک ما خیلی در واقع این که لبه تکنولوژی این حوزه باشه خیلی نبود. برای همین موضوع ما اومدیم در واقع لیگ‌هایی که تو حوزه رباتیک داشتیم کامل عوض کردیم. یعنی ما سال گذشته بودن 11 لیگ تخصصی تو بخش رباتیک داشتیم که اون لیگ‌ها تبدیل شد به 3 تا، خیلی هاش حذف شد، اونایی که لبه دانش نبود و حذف کردیم.
از روزها کمتر
کردید، تعداد روزها کمتر شد کردی. بله، برای اینکه بتونیم در واقع مخاطب بین‌الملل رو جذب بکنیم برنامه ریزی کردیم. هدف اصلیمون این بود که یک در واقع حالا آزمایش انجام بدیم توی حوزه بین‌الملل. برای اینکه این اقدام انجام بدیم تقریبا از اسفند ماه سال گذشته دیگه همه موضوعات، پلتفرم، سرکو، همه چی آماده شد برای شروع در واقع المپیک فناوری بعدی. با سفارتخونه هامون توی کشورهای دیگه ارتباط گرفتیم. یک نکته ای که بسیار مهم بود این بود که ما یک سری سایت ها یا سامانه هایی وجود دارن، مثل سامانه هایی که در واقع اون رنکینگ علمی افراد رو مشخص میکنن. مثلا احتمالا شنیدیم میگن فلان استاد دانشگاه یا فلان پروفسور جزو 1% برتره. حالا اینو یک سازمان یا نهاد بین‌المللی میاد ارزیابی میکنه. ما اولین نکته این بود که ببینیم کدوم سازمان یا نهاد بین‌المللی میاد افراد رو از جنس فنیشون و مهارتیشون رتبه بندی میکنه. خب تو بعضی از این موضوعات اینو پیدا کردیم، مثلا هکرها رو یک در واقع سازمان یا سامانه‌ای به نام CTF Time میاد رتبه بندی میکنه، یا مثلا برنامه نویس ها رو یک سایت یا سامانه به نام کود فورسز میاد رنکینگ بین المللیشون رو مشخص میکنه. خب اولین گام ما این بود که ما بیایم
میون کلامتون، این باید خودشون برن یا نه؟
نه، همین اون نکته اینه که اون سامانه ها میان یک سری برنامه ای رو یا یک سری سوالاتی رو اونجا تنظیم میکنن، افرادی که بیان اون سوالات رو حل بکنن، اول به صورت دوره‌ای این داره بروز میشه، افرادی که بیان به صورت دوره‌ای این سوالات رو پاسخ بدن بر حسب رتبه‌ای که کسب کردن و میزان پاسخ‌هایی که دادن، این در واقع رنکینگشون جابجا میشه،
میشه رتبه اون سالش،
رتبه بله اون سالش. ما اولین گام اونی بود که ببینیم اصلا میتونیم ما هم تو روال ارزیابی این سامانه ها قرار بگیریم، یعنی افرادی که بیان تو المپیک فناوری انگار که رتبه مثلا اون سالشون داره به یه نحوی تغییر میکنه.
برای خب خودمون دیگه، یعنی برای المپیک فناوری رتبه بهشون میدادیم.
نه نه نه، اصلا به صورت بین‌المللی.
آها بین‌المللی،
به صورت بین‌المللی. با این سامانا در واقع یه بخش سخت ماجرا این بود که بتونیم خودمون رو اثبات بکنیم که یک رقابتی تو ایران داره برگزار میشه، کاملا عادلانه، کاملا شفاف، و این شفافیت باعث میشه که هر کسی از هر جای دنیا بتونه کامل بدونه که در واقع سوال چجوری مطرح شده، چجوری پاسخ‌ها داره داده میشه و چجوری افراد دارن رتبه بندی میشن. خب این سامانه مورد پذیرش قرار گرفت تو جفت این سایت ها و این به ما کمک کرد که اعتبار بخشید به در واقع رقابت هایی که ما داریم برگزار میکنیم. همین اعتبار بخشی باعث شد که امسال ما برای دومین سال تعداد شرکت کنندگان رقابت المپیک فناوری دو برابر سال گذشته بشه، یعنی پارسال حدوداً 6300 رقابت کننده داشتیم، امسال به 12100 نفر رقابت کننده رسیدیم. و نکته مهمتر این که چون توی این سامانه ها این در واقع رقابت نمایه شده بود و افراد رنکینگشون میتونست جا به جا بشه، فکرش رو نمی کردیم که به این تعداد مخاطب بین‌المللی بتونن این سامانه ها به ما اضافه کنن، چون طبیعتاً مثلا یک هکر یا یک برنامه‌نویس خارج از کشور می اومد تو این سامانه ها ثبت نام میکرد که رقابت ما رو شرکت کنه که بتونه رتبه بیاره تا بتونه در واقع رنکینگش رو جابجا بکنه. از این جهت ما
تبلیغاتی هم داشت
بله، یک ماه قبل المپیک KPI یا شاخص ارزیابی خودمون این بود که امسال برسیم به برای دومین سال المپیک به در نهایت تو بخش حضوری المپیک برسیم به 100 نفر رقابت کننده، یعنی شاخص ما این بود. این 100 نفر تبدیل شد به 1000 و تقریبا 62 نفر، نزدیک به 1100 نفر. خب خیلی آره بیش از اون آماری بود که ما داشتیم.
یعنی حضوریمون انقدر بشه،
بله دیگه، بله شرکت تو رقابتمون. و خب ما یک چالشی که این وسط داشتیم این بود که ما
فضا.
هم فضا و نکته دوم در واقع بودجه‌ای که می‌خواستیم برای این موضوع بذاریم که این رقابت کننده ها رو بالاخره هندل کردن، تنظیم کردن در واقع رقابت هاشون، تنظیم کردن حضورشون و غیره، خب خیلی برای ما چالش بود. در نهایت حالا با کمک مجموعه های مختلف که حمایت کردن،
از اول بود هم خصوصی شرکت
هم دولتی هم خصوصی، بله مجموعه مختلفی که کنار این موضوع قرار گرفتن، ما تقریبا از اول مهر ماه رقابت مقدماتیمون رو شروع کردیم که افراد آنلاین که افراد بتونن تو این رقابت کسب سهمیه بکنن. خب میگم ما 100 نفر رو می‌خواستیم وارد این مرحله مقدماتی بکنیم، رسیده بود به 1000 و 100 تا بین‌الملل، رسیده بود به 1000 و تقریبا 100 نفر بین‌المللی در کنار حدوداً 11000 نفری که داخل کشور بودن. اینا با هم دیگه رقابت کردن و عرض کرده بودم بخش قبلی که سال گذشته ما سهمیه حضور تو المپیک رو به طور متوسط 20% گذاشتیم، 20% بالای هر حوزه بتونن وارد بشن. امسال دیگه میگم با توجه به محدودیت‌ها ورودی ما این قیفه خورده باریکتر شد، ورودی ما سخت‌تر شد، صرفاً 10% برتر رو دعوت کردیم به المپیک فناوری. حالا تو این 10% برتر که حدوداً 1100 نفری هستن که به فینال رقابت‌ها راه پیدا کردن، یعنی 5 تا 8 آبان ماه به فینال رقابت ها را پیدا کردن، از این تقریبا 1000 نفر حدودا 70 نفرشون هم افرادی بودن که از خارج از کشور تونسته بودن مهارت خودشون رو به سطحی برسونن که جزو 10% برتر ما باشن. و در نهایت در واقع نقطه آغازین ما 5 آبان ماه بود که این افراد دعوت شدن به ایران که مرحله فینال رقابت ها رو بتونن با هم دیگه داشته باشن.
جالب بود. خیلی ممنونم. در بخش بعدی نکات مهمش رو خدمتتون میگم که در مورد المپیک فناوری امسال بود.